کربلای 4 فاصله ما با دشمن کمتر از 400 متر بود. کاری که دشمن میکرد ما میدیدیم. کاری هم که ما میکردیم اونا میدیدن. لب ساحل هم نیزاری نبود که خطوط ما رو پوشش بده. خاکریز کوچیکی لب اروند زده بودیم. بچه ها نشسته بودن و فینهای غواصی رو به پا میکردن. همه کنار هم نشسته بودیم. لشکرهای 41 سارالله، 25 کربلا، 14 امام حسین، 8 نجف اشرف، 5 نصر و چند لشکر که تو عملیات کربلای 5 عملیات می کردن. دشمن آتیشو باز کرد و مثل تگرگ گلوله می بارید. هیچ پناهگاهی نبود که کسی سنگر بگیره. جوی خون راه افتاده بود. فرمانده گردان به من گفت برم. گفتم برو. دیگه بحث غافل گیر کردن نبود. با صدای الله اکبر و لا اله الا الله و یا زهرا خط شکسته شد. این کار کمی نبود. چنین تعبدی ایمان میخواد. اون شب طوفانی در عملیات والفجر 8 همه محاسبات رو به هم زد. وقتی غواصا وارد آب شدن، آب مانع بود. بچه ها فقط پرسیدن بریم؟ همین. نه استدلال و نه حرف دیگه. رفتن و اون حادثه بزرگ عملیات والفجر 8 رو به وجود آوردن.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان. اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران اسلامی. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید، در کنار خانواده و در پناه خدا. من آرش دارابی هستم و امروز دوشنبه 19 اسفند ماه 1398 و با کتاب سربلند همچنان در خدمت شما هستیم. امروز می‌خوایم از صفحه 103 تا صفحه 152 این کتاب رو با همدیگه ورق بزنیم. تا پایان برنامه همراه ما باشید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و یاران مهربان، این روزها که همه ما در خانه هستیم و داریم به دستورالعمل‌های وزارت بهداشت عمل می‌کنیم و ان شاءالله که مسافرت نمی‌ریم، مصادف است با ایام اعتکاف. ایامی است که همه ما دعا می‌کنیم و طلب می‌کنیم خواسته‌هامون رو از خدا. امیدوارم که ما رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید. امیدوارم که برای این روزهای ایران و برای رفع شدن مشکلاتی که مسلمانان الان درگیرش هستند دعا بکنید و ان شاءالله که بلا از ما دور بشه و بلا از همه امت‌ها ان شاءالله دور بشه. و اما بریم سراغ سوال اول امروز. شهید محسن حجاجی برای انتخاب کار چه هدفی رو دنبال می‌کرد؟ گزینه اول، دنبال کاری بود با درآمد حلال و مکفی که بتونه بخشی از اونو انفاق کنه. گزینه دوم، دنبال کاری بود که درآمدش حلال باشه و کمترین مانعی برای کمالش ایجاد نکنه. و گزینه سوم، دنبال کاری فرهنگی بود که بتونه خودش رو وقف امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بکنه. سوال اول رو برای شما عزیزان خوندم. یه رفت و برگشت داشته باشیم با ادامه برنامه یار مهربان و سه سوال دیگه از کتاب سربلند در خدمت شما یاران مهربان خواهم بود.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
همراهان گرامی برنامه یار مهربان، فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید و همینطور تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر فرصت ارسال بسته های صوتیتون رو دارید. لطفاً بسته های صوتیتون رو هر چه سریعتر برای ما ارسال بکنید تا هم سر حوصله بسته های صوتیتون رو آماده بکنید و همین که زودتر به دست ما برسونید و داوران ما بتونن راحت‌تر روی بسته های صوتی شما نظر بدن. و اما سوال دوم امروز رو برای شما عزیزان میخونم. شهید محسن حجاجی به کدوم جمله سردار شهید حاج احمد کاظمی بیشتر علاقه داشت؟ گزینه 1، این جمله که سعی کنید جوری رفتار کنین که هیچ وقت حقی از هیچ کس روی دوشتون نباشه. گزینه 2، این جمله که سعی کنید بیشتر به خدا نزدیک بشین تا خدا هم بیشتر دوستتون داشته باشه. و گزینه 3، این که برای من چیزی شیرین تر از شهادت در راه خدا نیست. و این هم سوال دوم بود که برای شما عزیزان خوندم. بیشتر از این منتظرتون نمیگذارم و در این قسمت دعوت میکنم که شنونده بخشی از کتاب سربلند باشید با صدای همکار بزرگوارم استاد هدایت فر و برمیگردیم.
محسن گوشزد کرد که در معنویت هم باید پا پیش بگذاریم. در کتابها خواندیم حاج احمد زیاد میرفته زیارت حضرت معصومه و بر خواندن زیارت حضرت فاطمه و حدیث کسا مداومت داشته. می رفتیم سر خاک حاجی و محسن برنامه می ریخت که امروز چه دعایی بخوانیم. حتی یک سال شب قدرمان را کنار حاجی سحر کردیم. حالا فکر کنید آخر شب با موتور محسن هلک هلک کشیدیم تا تخت فولاد. دست پر می رفتیم با نظری‌های مثل رطب. محسن جملات زیبای حاج احمد را روی کاغذهای مقوایی می نوشت و می گذاشت روی قبر که هر کس می‌خواست بردارد. 14 به نیت 14 معصوم. از بین صحبت‌های حاج احمد با این خیلی حال می‌کرد. سعی کنید بیشتر به خدا نزدیک شوید و هر چقدر به خدا نزدیک شوید، خدا هم بیشتر دوستتان خواهد داشت. بین شهدای تخت فولاد زیاد به قطعه جاویدالاثرها سر می‌زد. با این شهدا احساس نزدیکی می‌کرد. زیاد می‌ماند. اصرار می کردم تا ظهر نشده بیا برگردیم. اگر بخواهیم نهار بخریم هم خرجمان اضافه می شود و هم معلوم نیست چه به خوردمان بدهند. گوشش به این حرفا بدهکار نبود. تا 2-3 بعد از ظهر لفتش می داد. خیلی وقتا با کیک و بیسکویت سر می کردیم تا برسیم نجف آباد. کم کم با جلسات آیت الله ناصری آشنا شد. جمعه ها رفتن من به تخت فولاد را با ساعت کلاس اخلاق آیت الله ناصری تنظیم می کردیم. مدام نکته برداری می کرد. از آن زمان بیشتر به خودش سخت می گرفت. روزهای مستحبیش شروع شد، مخصوصاً در ایام خاص.
تشکر میکنم از همکار بزرگوارم استاد رضا هدایتفر برای خوانش شنیدنی که از کتاب سربلند برای ما داشتند. کسانی که هر روز در مسابقه یار مهربان شرکت میکنند حتما از شرایط مسابقه یار مهربان آگاهی دارند و باهاش آشنا هستند. اما خدمت اون دسته از عزیزانی که همین الان به جمع ما پیوستند عرض سلام و ادب میکنم و اینکه خدمتشون عرض میکنم ما هر هفته توی برنامه‌مون یک کتاب معرفی میکنیم و با توجه به بخش‌های اعلام شده هر روز تا آخر هفته 4 سوال مطرح میکنیم که از اون 4 سوال 3 گزینه ای هر سوال یک گزینه صحیحه که شما عدد گزینه صحیح رو کنار هم قرار میدید و تبدیل به یک عدد 4 رقمی میشه که اون عدد 4 رقمی که متشکل از گزینه های صحیح 4 سوال اون روزه برای مدیر کانال یار مهربان ارسالش میکنید و انشاءالله 100 امتیاز از اون روز دریافت خواهید کرد. حالا اگر شما حتی به یک روز از سوالات مطرح شده ما پاسخ صحیح بدید در قرعه کشی جوایز غیر نقدی ما در پایان هفته شرکت داده میشید و انشاءالله به رسمیات بود هدیه هم تقدیم حضور شما خواهد شد. و اما بریم سراغ سوال سوم امروز. شهید حجاجی به دوستی که ازش خواست به بسیج ناحیه اونا بره چه کتابی رو معرفی کرد و چی گفت؟ گزینه اول کتاب شبیخون به خفاش و گفت اگه بتونی با یه کتاب زندگی یه نفر رو متحول کنی راه بسیج رو خوب فهمیدی. گزینه دوم کتاب سلام بر ابراهیم و گفت اگه میخوای یه بسیجی واقعی باشی باید مثل صاحب این کتاب زندگی کنی. و گزینه سوم کتاب پایی که جاماند و گفت بسیجی باید یاد بگیره توی سخت‌ترین شرایط مقاومت کنه. و این هم سوال سوم امروز بود که برای شما یاران همراه خوندم. یه رفت و برگشت داشته باشیم با ادامه مسابقه و سوال پایانی در خدمت شما خواهم بود.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban یار مهربان رادیو معارف موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
یاران مهربان، همونطوری که میدونید امروز از صفحه 103 تا 152 کتاب سربلند رو داریم با هم دیگه ورق میزنیم و این 4 سوالی که امروز برای شما مطرح میشه از این تعداد صفحات خواهد بود. سوالات اصلا سخت نیست، کافیه که این صفحات رو بخونید، به راحتی به پاسخ سوالات خواهید رسید. و اما سوال 4 امروز رو برای شما عزیزان بخونم. چرا شهید حجاجی و دوستاش تصمیم گرفتن گروه روباتیک راه بندازن؟ گزینه 1 به خاطر جذب جوانای شهر به بسیج و برنامه‌های فرهنگی مسجد. گزینه 2 به خاطر تأکید رهبر معظم انقلاب بر تولید علم و جنبش نرم افزاری. و گزینه 3 به خاطر اینکه جوانا فکر نکنن بچه‌های بسیج مخالف پیشرفت‌های علمیان. و این هم آخرین سوال از امروز دوشنبه 19 اسفند ماه 1398. امیدوارم که سوالات امروز رو هم صحیح پاسخ بدید و 100 امتیاز امروز رو هم دریافت بکنید. یاران مهربان، به پایان برنامه امروز داریم نزدیک میشیم. همه شما رو تا فردا ساعت 19:30 به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را با 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارید. 162 آماده دریافت دیدگاه‌های مخاطبان. 162
ای خدای صبر عالم خواهر حسین، ای خدای صبر عالم خواهر حسین، چشم تو چشمه زمان.
اما در مقابل همه این مصائب زینب به پروردگار عالم عرض نکرد رب نجنی، نگفت پروردگارا من رو نجات بده. در روز عاشورا عرض کرد پروردگارا قبول کن از ما.
بانوی آینه و
صبر یعنی زینب،
مستی از جام الست آیه قالو بلا، مستی از جام الست آیه قالو بلا، پهلوان بی نظیر قصه کربلا، پهلوان بی نظیر قصه کربلا.
همین زینب کبرا که قدم به قدم با حسین ابن علی ابن ابی طالب بود، گاهی مانند حسین ابن علی سخن می گفت، گاهی مانند علی ابن ابی طالب.
تو بیکرام عشقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زینب سلام الله علیها با تمام روح لطیفش اوج هر سختی را چشیده، اما زیبا و پرمنطق در کوفه سخن میگوید، چنان که قلب ها را بیدار میکند. و کم است مسلمانی در شامات که اسلامش را مدیون روشنگری او نباشد. السلام علیک یا بنت فاطمه الزهرا.
شب حیا شمس البلا زینب کما آنا، پرده بلا زار و مبتلا زینب کما آنا، پرده بلا زار و مبتلا زینب.
خانم فدا سنم آده و عشق و خانم فدا سنم صبر و صبر و.
دوستان گرامی، عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی معارف. شامگاه دوشنبه 19 اسفند ماه شما پر از یاد خدا و پر از معنویت باشه. از شبکه رادیوی معارف با ویژه برنامه صبر یعنی زینب در خدمت شما گرامیان هستیم و در شب رحلت جانکاه حضرت زینب سلام الله علیها در خدمت شما دوستان عزیز هستیم تا از این یار کربلایی سخن بگیم، از او که مبلغ پیام کربلا بود بعد از اون واقعی دردناک، از کسی بگیم که نماد صبر و استقامت و تحمل زینب بنت علی و زهرا سلام الله علیهما.
دانش آموز علی خواهر ناموس الدین، دانش آموز علی خواهر ناموس که دهد مجد سر قرآن کتاب زینب، که دهد مجد سر قرآن کتاب ای حسین عشق منی، حسین عشق منی، حسین عشق منی، حسین عشق منی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان همراه رادیو معارف. ارتحال خانم حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت شما و همه شیعیان و رهروان خاندان عصمت و طهارت تسلیت عرض میکنم. اومدیم خدمت شما با این سوال که شما خانم حضرت زینب سلام الله علیها رو به چه صفات و ویژگی هایی میشناسید؟ با من همراه باشید، این گزارش رو بشنوید. آقا سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید که اولین ویژگی و صفتی که شما از خانم حضرت زینب سلام الله علیها به ذهنتون میرسه چیه؟
اولین ویژگی که تو ذهن من بیشتر از همه تجلی میکنه و الان به ذهنم میرسه اطاعت پذیری از ولایت و امامته. چرا؟ چون اونجایی که حضرت زینب سلام الله علیها خطبه میخوند و تمام بنی امیه رو زیر سوال میبرد و به شدت بهشون حمله میکرد، وقتی امام زین العابدین علیه السلام امام زمانش بهش فرمود اسکت امتی الحمدلله انت به حمد الله معلمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، اونجا ایشون سکوت کرد و اطاعت کرد از امام زین العابدین علیه السلام و با تمام وجود در همه مراحل از امام زمان خودش حمایت کرد.
مهمترینش فکر می‌کنم صبر شکیبایی حضرت بودن.
پیروی از امام زمان خودش، صبر و استقامت در برابر همه مشکلات.
صبر و تحمل ایشون و میزان علاقهشون به برادرشون که امام وقت خودشون بودن و اینکه ایشون تمام زندگیشو وقف امام حسین کردن.
صبر و استقامت در برابر سختی ها، مصیبت ها، همین هستش.
صبرش کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. حضرت زینب سال 61 هجری با اون همه مصائب و اون همه رشادت هایی که اونجا نشون داد پیام آور عاشورا بود. به یه نوعی
نگاه من به در و دل در انتظار تو هست، کسی نمانده بگرید به حال غربت من، اگر چه دیر شدم ما رسید نوبت من، دوباره پیروهنت را به سینه چسباندم، بیا که چشم به راه رسیدنت ما.
این ویژه برنامه صبر یعنی زینب در کنارتون هستیم، بخشای مختلفی رو انشالله تقدیمتون میکنیم و همراهی شما رو انشالله خواهیم داشت. همچنین حضور کارشناس و پژوهشگر عزیز حجت الاسلام و المسلمین عباس پسندیده عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث که در استدیو در محضرشون هستیم. آقای پسندیده خدمتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر و عرض تسلیت و تعزیت دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه و به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم رحلت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز شنونده، عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت، عنوان برنامه ما، اسم برنامه ما اینه: صبر یعنی زینب. فکر میکنم موضوع هم مکشوف شده باشه برای شما. ما درباره زینب سلام الله علیها و صبر زینبی صحبت و گفتگو خواهیم کرد. انشالله افتخار بدید و ما رو همراهی بفرمایید. آیه پسندیده، به عنوان اولین سوال نکته ای رو طرح بکنم که شاید به ذهن شنونده ها رسیده باشه، به ذهن خیلی از مردم، که چرا وقتی این مناسبت فرا میرسه ما باید از زینب سلام الله علیها یاد بکنیم، برای او مراسم یادبود بگیریم، از مقام شامخ او تجلیل بکنیم؟ این بعد از گذشت 1400 سال تقریبا به چه معناست؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟
سوال خیلی خوبیه. یکی از دغدغه هایی که بخشی از مردم به ویژه نسل جوان ما دارن و یکی از سوالاتی که ممکن است تو ذهن خیلی ها باشه همینه که ما داریم امروز زندگی میکنیم، چه کار داریم به شخصیت هایی که در تاریخ ریشه دارن و داستان های اونها گاهی از وقتا به شکل افسانه گونه برای ما مطرح میشه. واقعیت این است که چند گونه میشود به این قضایا نگاه کرد، به شخصیت های تاریخی. یک بار فقط به عنوان یک داستانی که در گذشته اتفاق افتاده است، طبیعتاً این مدل از نگاه به افراد و قضایای تاریخی کارکرد چندانی نداره و موافق هستیم با دیگران که این گونه نگاه خب برای ما امروز ما نمیتونه جایگاهی داشته باشه.
بله.
اما گاهی از وقتها نگاه ما به افراد و شخصیت‌های تاریخی برای این است که به عنوان منبع الهام برای امروزمون و زندگی امروزمون از اونها استفاده کنیم. اینجا قضیه متفاوت می‌شود. ببینید، گاهی از وقت‌ها شما وقتی که صحبت از شخصیت‌های تاریخی میشه، مردم تغییر زمان رو نگاه می‌کنن. مثلا امروزه وسایل ارتباط جمعی وجود داره، رسانه‌های وجود دارن.
بله.
نوع عرض کنم که حمل و نقل مردم، پوشش مردم و سبک زندگیشون، مدل خانه‌سازیشون با 1400 سال پیش خیلی متفاوته. پس شخصیت‌های گذشته نمیتونن برای امروز ما درس آموز باشن. اما واقعیت این است که ما وقتی صحبت از شخصیت‌های مانند حضرت زینب کبری سلام الله علیها و دیگر شخصیت‌های دینی می‌کنیم، مرادمون این جنبه از زندگی اونها نیست. اونها یک سری قواعد، اصول و یک سری معیارهایی داشتن، یک سری ویژگی‌هایی داشتن که اون ویژگی‌ها فرازمانیه، اون ویژگی‌ها اختصاص به یک زمان خاص نداره. لذا وقتی که ما صحبت از حضرت زینب کبری سلام الله علیها می‌کنیم یا هر شخصیت دیگری، مرادمون صرف اون ویژگی‌هایی که مخصوص زمان گذشته است نیست. مرادمون این است که الهام بگیریم از اون شخصیت‌ها و بتوانیم امروز خودمون را و زندگی حال خودمون را اصلاح بکنیم و غنی بکنیم و توانمند بکنیم. به همین جهت است که شیعه یکی از برجستگی های بسیار بزرگی که داره این است که از این شخصیت های تاریخی به خوبی برای روشن کردن راه آینده و درس گرفتن و الهام گرفتن و غنی کردن زندگی ها و پربار کردن زندگی ها استفاده میکنه. والا صرف این که ما فقط بخوایم به فکر یک شخصیت تاریخی باشیم، این خب یک نوع حالت ارتجاعی میتونه داشته باشه، ولی فرهنگ تشیع هیچ گونه ارتجاعی به این معنا درش وجود ندارد، بلکه رجوع به گذشته است برای ساخت آینده. و این اون چیزیست که مکتب شیعه را غنی کرده و باعث می شود که بتواند برای زندگی خودش از افرادی که قابلیت این را دارن که راهگشا باشن برای ما و چراغ راه ما باشن استفاده بکنه.
بله، سپاسگزار، بسیار ممنون از شما جناب آقای پسندیده عزیز، سپاسگزارم، دستتون درد نکنه، انشالله در ادامه باز هم در خدمتون هستیم. شنوندگان گرامی، ویژه برنامه صبر یعنی زینب رو دارید میشنوید در شب رحلت این بانوی بزرگوار عقیله بنی هاشم. انشالله که عزاداری ها و سوگواری هاتون قبول باشه.
زینب بانویی که صبر را به زانو در آورد، باغبان شوریده حال عاشورا که یک روزه پرپر شدن گلهای زیبای باغش را نظاره‌گر بود، با پایی پر از آبله و با نایی زخمی همراه قافله هجران رهسپار اسارت شد. آری، دختر شیر خدا همسفر نیزه ها به شام بلا می رسد و آنچنان با قدرت تالارهای کاخ یزید را زیر پا می گذارد که گویی اسدالله در معرکه خیبر پا به زمین می کوبد. حکام جور بر کرسیهای طلا نشستند و این اسیر دلخون است که لرزه بر اندامشان انداخته. خطیب صبر چنان با وقار و متانت سخن میگوید که یزید معروف به بلاغت را لال میکند. ای یزید، خیلی باد به دماغت انداخته ای که امروز ما را اسیر کرده ای. به خدا قسم که تو در نظر من چنان حقیر و کوچک و پستی که جز هیچ نمیپندارمت. ای یزید، هر حقی میخواهی بزن، هر کاری میخواهی بکن، اما یقین داشته باش اگر بخواهی نام ما را در دنیا محو کنی، نام ما محو شدنی نیست و آن که محو و نابود میشود تویی. و به راستی چه کسی جز زینب میتواند چنین حماسه بیافریند و انقلابی در شام ایجاد کند؟
سلام الله علیک یا بنت علی ابن ابی طالب. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، با ویژه برنامه صبر یعنی زینب در خدمتون هستیم. شبکه رادیویی معارف رو دارید میشنوید. خیلی ممنونم به خاطر همراهیتون. اما بخش دیگری از گفتگو رو آغاز میکنم با حجت الاسلام و المسلمین عباس پسندیده، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث. آیه پسندیده، وقتی میگیم صبر، بعضی ها حالا در دنیای امروزی اشکال میکنن که آقا شما، ما این مدل صبر شما رو نمیخوایم، صبری که شما از زینب سلام الله علیها میخواید بگیرید. بعد میگیم چرا؟ میگن چون این مدل صبر شما حتما باید یه زندگی سختی داشته باشی که از خدا بخوای به شما صبر بده. درست. ولی نه، ما میخوایم در آسایش، در رفاه زندگی بکنیم، پس دیگه صبری نیاز نیست.
خب خیلی نکته مهمیه این سوال و این شبهه‌ای که فرمودید. ببینید، بخشی از تصورات و ایده هایی که مردم دارن همینه، میگن ما اساساً با مدلی از زندگی موافقیم و میخواهیم داشته باشیم. بله. که اون مدل توش سختی وجود نداشته باشه تا نیاز به صبر داشته باشه. لذا وقتی که شما میرید سراغ شخصیت های مانند حضرت زینب، یعنی میخواهید مدلی از زندگی را پیش فرض قرار بدید که اون حتما توی سختی و راحتی وجود داره. ببینید این شبخه جای سوری یک بنیانی داره که افراد به اون بنیان کمتر توجه میکنند. بنیان این شبخه این است که میشود زندگی و مدلی سبکی از زندگی داشت که در اون سختی وجود نداشته باشه و در مقابل هم مدل هایی از زندگی وجود دارن که در اونها سختی وجود دارد. با عنوان نمونه و شاهد مثال برای اون بخش اول کسانی که یا مدل هایی از زندگی که راحتی وجود نداره، افراد اشاره میکنن به فرهنگ ها و تمدن های غیر دینی مثل کشورهای غربی، امریکا، اروپا و کشورهای